ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهرشان در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که طالبان حملات را بر شهر شبرغان آغاز کردند. تخریب تأسیسات عام المنفعت در 29 ولایت افغانستان در نتیجه جنگ ها. در مسائل جهانی سازمان صحی جهان از چین خواسته که درباره منبع و منشأ ویروس کرونا معلومات دقیق بدهد. شمار زیاد مردم به خاطر گسترش دامنه جنگ محلهای خود را ترک می کنند. ترویج گیاه هنگ در بامیان. در نیمه دوم ساعت تکرار از بخش برنامه صحت نشر می شود که روی مبارزه با ویروس کرونا متمرکز است. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها یک تصویربردار هندی امروز در کندهار کشته شد. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید از هر ادعا در مورد هشدار قوای هوایی پاکستان به نیروی هوایی افغانستان سند دارد و شمار مرگ و میر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در جرمنی به 81 تن رسید. مشروح خبرها. یک مقام پلیس در کندهار از کشته شدن دانش سریقی تصویر بردار خبرگزاری رویترز در ولسوالی سپین بولدک خبر می دهد. این مقام که اجازه صحبت با رسانه ها را نداشته و خواست از او نام گرفته نشود، با رادیو آزادی گفته که این تصویر بردار هندی امروز هدف حمله قرار گرفت. خبرنگار رادیو آزادی در جنوب افغانستان هم کشته شدن دانش سریقی را به نقل از مقام های ولایت کندهار تایید کرده. سریقی از چند روز به این سو در کنار نیروهای ویژه افغان در میدانهای جنگ ولسوالی سپین بولدک حضور داشته. تا اکنون معلوم نیست که کدام گروه در عقب این رویداد قرار داشته، اما گروه طالبان نخست عکس جسد تصویربردار هندی را نشر کرد. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید از هر ادعا در مورد هشدار قوای هوایی پاکستان به دولت افغانستان سند دارد. رضوان مراد مسئول دفتر رسانه‌ای امرالله صالحی بر رادیو آزادی گفت که اسناد در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار دارد.
د افغانستان هوایی ځواک ته د پاکستان د هوایی ځواک
هوشدار قوای هوایی پاکستان په نیروهای هوایی افغانستان کې میخواستند به وسیله سه تیاره سوپر توکانو طالبان و جنگجویان پاکستانی را د سپین بولدک هدف قرار دهند مستند است. این سند و صداها نزد وزارت دفاع افغانستان وجود دارد.
او دغه سبشي پیغامونه شته دي.
پیش از این وزارت خارجه پاکستان امروز در اعلامیه‌ای در پاسخ به ادعای معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته که قوای هوایی پاکستان هرگز با نیروهای هوایی افغانستان تماس نگرفته و چیزی به آنها نگفته است. در اعلامیه به نقل از حافظ چودری سخنگوی این وزارت گفته شده که پاکستان اقدامهای لازم را برای حفاظت از مردم و نیروهایش در قلمرو خود انجام داده. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان دیروز در صفحه توییتر نوشت که نیروهای پاکستانی به طور رسمی به نیروهای هوایی افغانستان هشدار دادند که هر گونه اقدام برای سرکوب طالبان در سپین بولدک با پاسخ نیروهای هوایی پاکستان روبرو خواهد شد. مقام های ولایت بامیان از بازپسگیری ولسوالی های کهمرد و سیغان از نزد گروه طالبان خبر می دند. محمد طاهر زهیر والی بامیان امروز بر رادیو آزادی گفت که به دنبال راه اندازی عملیات نظامی از سوی نیروهای افغان ولسوالی سیغان دوباره تصرف شد.
عملیاتی که برای انداخته شد این صبح در دوترین فرصت ولسوالی تسخیر شد، دوباره به دست نیروهای امنیتی افتاد، بیرق ولسوالی بلند شد.
همزمان عتیق الله عتیق معاون والی بامیان امروز بر رادیو آزادی تایید کرد که ولسوالی کهمرد نیز از سوی نیروهای افغان دوباره گرفته شد. ولسوالی های کهمرد و سیغان ولایت بامیان دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته به دنبال عقب نشینی نیروهای افغان به دست طالبان سقوط کرد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. سازمان ملل متحد میگوید برای پاسخگویی به تأثیرات ناشی از حملات طالبان و سایر رویدادها در افغانستان به 850 میلیون دلار نیاز شدید دارد. رامز الکبروف، هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد و معاون نماینده ویژه این سازمان در افغانستان، روز گذشته در نیویورک به خبرنگاران گفت که در آغاز سال 1.3 میلیارد دلار درخواست شده بود که از جمله 450 میلیون دلار به دست آمده و پول باقی مانده هم باید جمع‌آوری شود. الکبروف همچنان گفته که در حال حاضر در افغانستان همه چیز بازمون رو بروست و همگیری ویروس کرونا وضعیت را دشوارتر ساخته. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از جهان. شمار قربانیان در نتیجه سر و زیر شدن سیلاب‌ها در جرمنی به 81 تن رسیده. شبکه تلویزیونی ARD جرمنی امروز گزارش داد که در چندین سال گذشته چنین تلفات در نتیجه سیلاب به سابقه بوده. مقام‌های محلی در روستای اهرولر شهر کلن گفتند که تا هنوز نزدیک به 1300 تن ناپدید هستند. باران‌های شدید همچنان باعث تخریب دیوارهای محافظتی دریا شده. همچنان جاده ها و محلات رهایشی به شدت آسیب دیدند. شمار از مردم به ترک خانه هایشان نیز مجبور شدند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که در حال حاضر مشغول دیدار از امریکاست، از این سیلاب ها به عنوان فاجعه بزرگ یادآوری کردند. و نواک جوکوویچ، تنیس باز شماره یک جهان، گفته که به ژاپن می رود و در بازی های المپیک توکیو اشتراک می کند. او امسال 3 لقب قهرمانی جهانی را در رقابت آزاد فرانسه، اوپن استرالیا و ویمبلدون انگلستان به دست آورد و اگر مدال طلای المپیک را کسب کند، به سطح بین المللی برنده 4 بازی جهانی می شود و ریکارد قائم می کند. جوکوویچ در حساب توییترش نوشته که خرسند است بار دیگر در بازی های المپیک اشتراک می کند. انتظار می رود که بازی های المپیک امسال در 23 جولای آغاز شود و تا 8 اگست ادامه یابد. این رقابت ها به خاطر همگیری ویروس کرونا برای یک سال به تعویق افتاد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در اطراف شهر شبرغان صدای اسلحه سبک و سنگین شنیده می شود، اما مقامات میگویند وضعیت در اینجا تحت کنترل است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنویم. خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن است از شبرغان. گزارش ها از چه قرار است؟ در شبرغان وضعیت چطور است؟ بفرمایید.
بله، با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، طالبان صبح امروز توانسته بودند خط دفاعی را در پمپخانه واقع دروازه ورودی جنوب شهر شبرغان شکستانده وارد این شهر شوند که با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شده و نیروهای امنیتی توانستند دوباره طالبان را عقب برانند. فعلا خط جنگ در قریه حسن تابین واقع دروازه ورودی شهر شبرغان جریان دارد و صدای سلاح‌های ثقیل در شهر به گوش می‌رسد. از سوی هم غرش تیاره‌های قلوردوی دونوی شاهین در فضای شبرغان هر لحظه بلند است. فعلا تمام دکان‌ها بسته، اما مقامات محلی از بهتر شدن وضعیت در شهر شبرغان خبر می‌دهند. نجیبه نور دلاوری، عامل سمت پنجم پلیس که همکنون در کمربند پل خراسان شبرغان با پرسنل خود در حالت دفاعی قرار گرفته، برادی و آزادی گفت که مردم شبرغان تشویش نکنند که شبرغان سقوط نمی کند. اما هنوز در مورد تلفات هر دو جانب درگیری گزارش نشده و طالبان هم در حال در باره جنگ شبرغان چیزی نگفتند. اما صبح امروز طالبان ادعا داشتند که دروازه عبور شبرغان شکستانده وارد این شهر شدند.
درباره تلفات ملکی چی خبر از کدام ارقام داده شده که به افراد ملکی هم زیان رسیده یا نه؟
خب، در حالی که در مرکز شهر شبرغان هنوز جنگ شروع نشده، جنگ در قسمت دروازه عبوری جنوبی یعنی به طرف دروازه سریپل که گفتم قریه بنان حسن تابین است، اونجا جریان داره. اونجا حتما باشندگان قریه روز گذشته دیروز کوچ نکرده بودند، خانهشان ترک نکرده بودند. حتما تلفات دارند، اما هر دو طرف درگیری هنوز از تلفات ملکی نظامی از طالبان و دولتی خبر ندادند هنوز.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود از شبرقان که در مورد وضعیت در این شهر صحبت میکرد و گفت که در اطراف شهر شبرقان صدای اسلحه سبک و سنگین شنیده میشه و همچنان تیاره های نظامی افغان در پرواز هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
به اساس ارزیابی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، از آغاز شدت جنگ‌ها در افغانستان تا کنون در 29 ولایت و 226 ولسوالی این کشور 260 ساختمان و تأسیسات عامه تخریب شدند. به اساس یافته های این ادارات، در جریان جنگ ها و سقوط مناطق حدود 4000 کارمند خدمات ملکی از مناطقشان بیجا شده و 13 میلیون افغان از دسترسی به خدمات عامه محروم شدند. در حالی که رئیس کمیسیون اصلاحات اداری عامل این زیان ها را طالبان می داند، اما طالبان با رد آن می گویند از تأسیسات عامه محافظت کرده و از تمام کارمندان اداره ها خواستند تا به کارهایشان برگردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نصیره محمدی به تازگی با خانواده 6 نفرش از بادغیس به هرات پناه آورده است. او پس از شدت جنگ در قلعه و مرکز این ولایت از ترس جنگ و برای حفظ جانش تمام دار و ندارشان را رها کرده و به هرات بیجا شدند. او میگوید طالبان در بادغیس مکاتب دخترانه را آتش زدند و برخی ساختمان‌های دولتی را تخریب کردند.
طالبان تأسیسات عامه را آسیب می‌زنند، مکاتب به خصوص مکاتب دخترانه را می‌آیند با آتش می‌کشند و در بین خانم‌ها به خصوص در بین خانم‌ها وحشت و دهشت می‌اندازند. مقصد مردم خیلی نگران ساختند.
نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی روز پنجشنبه در نشست خبری در مرکز رسانه‌های حکومت از خسارات وارد شده به مراکز خدمات ملکی و کارمندان در این بخش‌ها پرده برداشته است. بر اساس ارزیابی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، از آغاز شدت جنگ در افغانستان تا کنون در 29 ولایت و 226 ولسوالی کشور 260 ساختمان تأسیسات عامه تخریب شدند. آقای نادری میگوید که با تخریب تأسیسات عامه 13 میلیون افغان از دسترسی به خدمات عامه محروم شدند.
یا عریق ساختن، انفجار داده شده و یا مورد حمله قرار گرفته که دیگر قابل استفاده نیست. 500 میلیون دلار ملکیت یک مملکت و یک ملت فقیر است که تخریب شده و کسایی که عامل از این هستند پیش مردم افغانستان مسئول هستند.
بر اساس یافته های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در جریان جنگ ها و سقوط مناطق حدود 4000 کارمند خدمات ملکی از مناطقشان بیجا شده و در 85 ولسوالی 100% وسایل خدماتی عامه غارت شدند. نادر نادری مسئول این زیان ها را گروهی می داند که این شرایط را ایجاد کردند. طالبان اما با رد گفته های آقای نادری ادعا می کنند در ولسوالی هایی که آنان تصرف کردند از تأسیسات عامه محافظت کرده و از تمام کارمندان اداره ها خواستند تا سر کار خود برگردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه می گوید
ما ادعای دشمن کاملا رد می کنیم. در هیچ جای هم مثال آورده نمی تونه که کدام کار در کدام ساختمان یا کدام جای عامه تخریب شده خدای نخواسته یا کدام از کارش باز مانده یا کدام پیشرفت و انکشاف باز مانده. ما از همه بیشتر در 193 ولسوالی که نو تصرف کردیم امنیت به مثال را تامین کردیم. امنیت چیزی است که به تمام پیشرفت و انکشاف و کار و فعالیت زمینه را مساعد می‌سازد. تمام مؤسسات را با آنها تماس گرفتیم که کارهای خود از سر آغاز بکنند.
طالبان در حال ادعای زیان‌های وارد شده به مناطق زیر ادارهشان را رد کردند که آقای نادری گفته حدود 50000 کارمند خدمات ملکی به علت تهدیدهای مستقیم یا غیر مستقیم طالبان متضرر شدند. این در حالی است که بر اساس قوانین بین‌المللی تأسیسات عامه از هر گونه تعرض باید مسئول باشد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، در مورد مسائل افغانستان باز هم مطالب داریم، اما حالا توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. سازمان صحی جهان از چین خواسته که در رابطه با منشأ و منبع ویروس کرونا معلومات دقیق را کند تا مردم جهان بدانند که این ویروس چگونه شیوع کرده، در کجا و از چه طور. جزئیات بیشتر در گزارش از امید مرزبان.
رئیس سازمان صحی جهان گفته است امیدوار است چین در ریشه‌یابی منشأ شیوع ویروس کرونا همکاری بهتر کند. تدروس ادهانوم گبریاسوس دیروز گفت که دستیابی به اطلاعات یکی از مشکلات هیئت بین‌المللی بود که در جریان همین ماه به چین سفر کرد. ماموریت این هیئت تحقیق درباره منشأ و چگونگی شیوع ویروس کرونا از ایالت ووهان چین است. رئیس سازمان صحی جهان گفت از چین می‌خواهد تا شفافیت داشته باشد و در ارائه اطلاعات که این سازمان تقاضا کرده همکاری کند. او همچنان گفت هنوز خیلی زود است تا تئوری را تکذیب کرد که ممکن ویروس کرونا به طور اتفاقی از یک لابراتوار چینی در ووهان به بیرون سرایت کرده باشد. گبریاسوس گفت که خود او در لابراتوار کار کرده و می‌داند که گاهی چنین حوادث رخ می‌دهند. گمان زنی های وجود دارد که ویروس کرونا به طور تصادفی از یک لابراتوار در انستیتوت ویروس شناسی در ووهان انتشار کرده باشد، اما شواهد علمی در این باره تا هنوز ارائه نشده است. در نخستین مرحله تحقیق سازمان صحی جهان نیز گفته شد احتمال این که این ویروس از این لابراتوار به بیرون سرایت کرده باشد خیلی پایین است، اما باید در این باره تحقیق بیشتر شود. اکنون رئیس سازمان صحی جهان میگوید این سازمان نیاز به دسترسی مستقیم به اطلاعات در مورد وضعیت در این لابراتوار دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. نظر به خبرها، یک خبرنگار خبرگزاری رویترز در کندهار کشته شده است. امید مرزبان موضوع را دنبال کرده.
دانش طریقی تصویر بردار یا فوتو ژورنالیست خبرگزاری رویترز در سپین گوزبک قندهار کشته شده. خبرگزاری رویترز در یک اعلامیه مرگ خبرنگار خود را تایید کرده و گفته که او یک خبرنگار متعهد و همکار خوب بود. پیش از این یک مقام پلیس در قندهار کشته شدن دانش طریقی تصویر بردار هندی خبرگزاری رویترز در ولسوالی سپین بولدک را تایید کرده بود. این مقام که اجازه صحبت با رسانه ها را نداشت و خواست نامش گرفته نشود، رادیو آزادی گفت که دانش صدیقی کشته شده است. خبرنگار رادیو آزادی در جنوب افغانستان هم کشته شدن دانش صدیقی را به نقل از منابع در ولایت کندهار تایید میکنه. صدیقی از چند روز به این سو در کنار نیروهای ویژه افغان در میدانهای جنگ ولسوالی سپین بولدک حضور داشت. او در سال 2018 عضو یک تیم رویترز بود که به خاطر تصاویری که از خشونت‌ها با اقلیت روهینگیایی ها در میانمار صورت می‌گرفت برنده جایزه معتبر پولیتزر شده بود. تا اکنون معلوم نیست که کدام گروه در عقب این رویداد قرار داشته، اما قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان به رادیو آزادی امروز گفت که در این باره تحقیق می‌کنند.
تشکر. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد کشته شدن یک تصویربردار خبرگزاری رویترز در کندهار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
با گسترش دامنه جنگ در افغانستان، شمار زیادی از مردم این کشور راه مهاجرت را در پیش گرفتند. هر روز صدها تن برای گرفتن پاسپورت پشت در اداره پاسپورت صف می‌بندند تا راه مهاجرت قانونی را در پیش گیرند، اما شمار دیگری به قاچاقچی مهاجرت مراجعه می‌کنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان آمار دقیقی از مهاجران غیرقانونی ندارد، اما میگوید روزانه هزار تن از مرزهای این کشور رفت و برگشت میکنند. در این گزارش نگاهی شده به موج تازه مهاجرت افغانها در پی تشدید نبردها.
یما آریوبی در گوشه از شهر کابل زندگی می کند. گسترش دامنه جنگ و تجدید حمله های طالبان او و خانواده‌اش را نگران کرده است. یما تصمیم گرفته که خانه و کاشانه خود را در کابل ترک کنند و راه مهاجرت را در پیش گیرند.
زمانی که اگر صلح تامین شود یقیناً که مشکلات کمتر میشه و شما میفهمین که مسئله جنگ در افغانستان یگانه دلیل اساسی برای بیجا شدن هموطنان ماست و زمانی که جنگ صورت میگیره مشکلات بیشتر میشه.
یما یکی از صدها تن است که با بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان میخواهد این کشور را ترک کند. اگرچه او میخواهد به گونه قانونی از این کشور بیرون شود، اما خانواده ها و افراد زیادی هستند که به گونه غیر قانونی مهاجرت میکنند در روزگاری که کشورهای زیادی مرزهایشان را بروی آنان بسته است. به تازگی بسیاری از همسایگان افغانستان گفتند که پناهندگان افغان را نمیپذیرند. در این میان تاجیکستان تنها کشور است که 1000 غیر نظامی فراری نبرد افغانستان را پناه داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شمار زیادی از این پناهندگان زنان و کودکان هستند. ازبکستان، ترکمنستان، ایران و حتی پاکستان نیز در پیوند به مهاجرت پناهجویان افغان به آن کشورها ابراز نگرانی کردند. شیخ رشید، وزیر امور داخلی پاکستان، گفته که کشورش دیگر آماده پذیرش پناهجویان افغان و فراهمسازی محل بود و باش برای آنان نیست. او در 6 جولای در مصاحبه با روزنامه دان گفت که حکومت تصمیم گرفته که مرزهای خود را برای پناهجویان باز نکند. به گفته او، اگر اوضاع در افغانستان وخیم‌تر شود، کمپی برای آنان در نزدیکی خط دیورند ایجاد می شود، اما به پناهجویان اجازه ورود به شهرهای پاکستان را نمی دهند. عمران خان، نخست وزیر پاکستان، نیز 2 هفته پیش در 1 گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب ایران، گفت که دو کشور با وخیم‌تر شدن اوضاع افغانستان با موج جدید از پناهجویان افغان روبرو هستند. مهدی محمودی، مدیر کل اداره ادباب و مهاجرین وزارت داخلی ایران، نیست در دیدار با هیئت از ولسی جرگه افغانستان نسبت به پذیرش پناهجویان جدید ابراز نگرانی کرد. در همین حال عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، میگوید که پالیسی برای جلوگیری از پناهجویی افغانان وجود ندارد.
تی ارقام وجود ندارد. کسانی که از افغانستان به شکل غیر قانونی کشور را ترک کردند، ارقام وجود ندارد، ولی حد در حد متوسط گفته میتونیم روزانه تا 1000 تن رفت و برگشت داریم از مرزهای افغانستان، مخصوصا به جانب ایران و پاکستان، آن هم به خاطر نیازمندی که دارند. و اینکه به چه تعداد کشور به عنوان مهاجر آن هم از راه غیر قانونی کشور ترک کرده باشه، ای آمار دقیق متاسفانه که وجود نداره.
در همین حال کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با اشاره به تسریع روند مهاجرت همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان از موج تازه مهاجرت ها هشدار داده است. فراتر از همسایگان افغانستان، اتحادیه اروپا نیز سیاست خود را در مورد پناهجویان افغان تغییر داده و آن را سخت گیرانه تر کرده است. آلمان، ترکیه، سویدن و فرانسه پیش از این برخی از پناهجویان افغان را برگردانده و بر عدم پذیرش بیشتر مهاجران تاکید کردند. با این همه شهروندان افغانستان از راه‌های مختلف کشور خود را ترک می‌کنند و با پیمودن راه‌های دشوار تلاش می‌کنند تا خود را به کشورهای اروپایی برسانند. بیشتر آنانی که راه مهاجرت را در پیش می‌گیرند جوانان هستند، آنچه که برخی‌ها آن را به عنوان دارایی یک کشور می‌دانند و نگران مهاجرت آنان هستند. نورالله باشنده کابل می‌گوید:
ضمن فرار سرمایه، ده‌ها جوان با استعداد ما هم از کشورها فرار می‌کنند، به کشورهای دیگه پناهنده می‌شوند. به شما معلوم است جوانان از ستون فقرات یک جامعه به شمار می‌روند و کسانی هستند که می‌توانند به خاطر کشور خود بسیار زیاد کار بکنند، ولی اگر این روند ادامه داشته باشد قابل بسیار زیاد نگرانی است. دولت مکلف است به خاطر امنیت و تمام شهروندان کشور توجه کنه.
بانک دلیل اصلی مهاجرت‌ها در افغانستان ناامنی گفته می‌شود، اما طالبان پیش از این در اعلامیه از همه افغانان خواست تا در کشور خود بمانند و به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. طالبان در این اعلامیه ضمن تاکید بر تامین امنیت آنان اطمینان داد که با مردم بدرفتاری نمی‌شود. ارقام رسمی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نشان می‌دهد که اکنون حدود 5 میلیون مهاجر افغان در سراسر جهان زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها تابعیت رسمی کشورهای دیگر را دارند، اما شمار دیگر هنوز به عنوان پناهنده زندگی می‌کنند. بیشتر آنان در پاکستان و ایران هستند، مکانی که مشکل‌ها و نارضایتی‌های آنان برخی وقت‌ها خبرساز می‌شود.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید.
من در حالی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، بار دیگر یادآوری میکنیم که برنامه ولایت به ولایت رادیو آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 نشر میشود. از ساعت 2 تا 3 سالی محمد صالح سر میزند به ولایت کنر و از ساعت 3 تا 4 با ظریف نظر میرویم به ولایت هرات. پیشنهادات، نظریات، سوالات و شکایت هایتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه میتوانید در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم. ترویج کشت گیاه هنگ یا انغوزه در ولایت بامیان در سالهای اخیر بیشتر شده است. این گیاه در بامیان به صورت آبی و للمی کشت می شود. بیشتر در این گزارش مشنوید.
در سالهای اخیر برخی از دهقانان در بامیان به کشت و پرورش گیاه طبی هنگ یا انغوزه روی آورده اند. عمدتاً به دلیل سود بیشتر و زحمت کمتر این گیاه. در حال حاضر این گیاه بیشتر در ولسوالی های کهمرد، سیغان و پنجاب کشت می شود. چرا که هنگ به گونه للمی در کوه ها رشد و نمو می کند و این ولسوالی ها اکثرا کوهستانی و کم آب هستند. خان محمد از 4 سال به این سو در کهمرد بیش از 10,000 بوته هنگ یا انغوزه را به گونه للمی کاشته. این دهقان 50 ساله می گوید بیش از 15 سال عمرش در مهاجرت گذشت و همواره در جستجوی راه اشتغال و کسب درآمد در داخل کشور بود. خان محمد حدود 5 سال پیش از پاکستان به کشور بازگشت و برای تأمین معیشت خانواده دنفریش به کشت و پرورش هنگ پرداخت. او میگوید که این سال زحمت‌های 4 ساله اش به ثمر رسیده و در حال حاضر با فرزندان خود مشغول جمع‌آوری شیره انغوزه است.
ما دیدیم که جو گندم و کچالو و حاصله درست نداره دیگه نسبت به زحمتی که دهقان میکنه. به تمام محصولات زراعتی که این حاصل عجیب پر درآمد بیشتر هستند. میتونن که هر کدام سرگرم و بسران که همی جمع‌آوری همی حاصل باشن از این که حاصل خوبی هست. 50% میتونه که از مهاجرت و از بدبختی مردم نجات بده.
خان محمد میگوید که تصمیم دارد در سالهای آینده بیشتر انغوزه کشت کند. انغوزه یا هنگ یک گیاه طبی است که تا 2 متر قد می کشد و دارای ریشه قوی، شیره شیری رنگ و بوی تند است و به مدت 4 سال به حاصل می رسد. گفته شده که کاربرد دارویی انغوزه ضد عفونی کننده، تقویت کننده قوه جنسی، ضد باد شکم، کاهش دهنده فشار خون، مسهل کننده، خلط آور، قارچ کش، کرم کش، محرک تنفسی، تقویت کننده معده و تقویت رحم است. در حال حاضر در بامیان شمار زیادی دهقانان علاقمند کشت و پرورش این گیاه اند، زیرا می تواند که در زمین های خشک‌ریگی هم رشد کند. به دلیل منفعت بیشتری انغوزه نسبت به دیگر محصولات زراعتی، برخی از دهقانان ترجیح می دهند که در زمین های آبی آن را کشت کنند. محمد حلیم عدالت در ولسوالی سیغان دهقان است. او در زمین آبی نزدیک به 80,000 بوته انغوزه کشت کرده.
والا قبلا پدرای ما این میزد، این میزد به طور مثال دفتی رایش این میزد به تناسی این پیسه یا لبوگیم 50-60 سال سوالا میکرد، 2 ماه که بکوه این میزد 39,000 روپه میشد، اما یک زمستان یک امرار معاشرتی فامیل ما میشد.
عدالت میگوید که فی کیلو انغوزه تا 15,000 افغانی به فروش میرسد. با گفته او در حال حاضر شیره این گیاه بیشتر در کشورهای هند، پاکستان و تاجیکستان به منظور ساخت دارو صادر می شود. محمد ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست بامیان میگوید که انغوزه گذشته از مزیت‌های اقتصادی و دارویی در مقابل تغییر اقلیم نیز یکی از گیاهان مقاوم است.
این محصول دیگه هم در بخشای مبارزه با تغییرات اقلیمی کار میکنه، اونها یک بخش از فعالیت اختصاص و چشت این. این یک نبات طبی هست و کاشت و برداشت یا محصولی از هم قانونی اخلاف قانونی هست. به لحاظ مردم هم تر روی آورده سر از این.
بامیان در مرکز افغانستان از ولایت‌هایی است که 80% مردم آن از راه زراعت و مالداری امرار معاش می‌کنند. آب و هوای سرد و اراضی کوهستانی این ولایت برای کاشت هر نوع نبات و درخت مساعد نیست. اما ترویج گیاه طبی هنگ برای برخی از مردم بامیان نوید بخش است تا شاید بتوانند از آن طریق مخارجشان را تأمین کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان گرامی، در همین جا